ساعت 19 در تهران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه است، 29 فروردین ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 18 آوریل سال 2018 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده بتوانیم لحظات خوبی را برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها را بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات ضمن هشدار نسبت به آنچه که جنگ پیچیده اطلاعاتی دشمن نامید، خواستار آن شد که جمهوری اسلامی علاوه بر دفاع برنامه تهاجم نیز داشته باشد. آیت الله خامنه ای خواستار برنامه ریزی بلند و پیشبینی رویدادهای آینده از سوی وزارت اطلاعات شد و گفت که زمین بازی به گفته او باید به وسیله دستگاه‌های اطلاعاتی ما تعیین شود. رهبر جمهوری اسلامی همچنین نوسانات اخیر در بازار ارز ایران را به دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه نسبت داد. آقای خامنه‌ای در اظهارات خود خواستار همکاری و رقابت حرفه‌ای دستگاه‌های اطلاعاتی در ایران شد. رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی خواستار همکاری و رقابت حرفه‌ای میان دستگاه‌های اطلاعاتی کشور شده که از فعالیت اطلاعاتی سازمان‌های تحت نظر سپاه پاسداران و قوه قضاییه با عنوان سازمان‌های اطلاعاتی موازی در ایران نام می‌برند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در مراسم روز ارتش ضمن اعلام پیام حسن همجواری گفت ایران هر سلاحی که نیاز داشته باشد تولید و تهیه می کند و منتظر موافقت و نظر مثبت کسی نمی ماند. به گزارش رسانه‌های ایران آقای روحانی از حمایت دولتش در کمک به سپاه و ارتش برای تهیه تسلیحات دفاعی مورد نظر مورد نیاز کشور خبر داد. آزمایش موشک‌های دوربرد و رفتار منطقه ایران مدت هاست که باعث نگرانی برخی کشورهای منطقه و شماری از کشورهای غربی از جمله آمریکا شده است. پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی استفاده از پیام رسان تلگرام را متوقف کرد. در بیانیه کوتاهی که در وبسایت دفتر آیت الله خامنه ای منتشر شده، دلیل این اقدام حمایت از پیام رسانهای داخلی و رفع آنچه که انحصار فضای مجازی از پیام رسانهای غیر ایرانی خوانده شده ذکر شده است. در این بیانیه همچنین تایید شده که نهادهای مختلف جمهوری اسلامی هم استفاده از تلگرام را متوقف خواهند کرد. در همین راستا کانال تلگرام اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز از توقف فعالیتش خبر داد. در هفته‌های اخیر مقامات جمهوری اسلامی از بسته شدن تلگرام در آینده نزدیک خبر دادند و این در حالی است که به گفته مقامات دولتی تاکنون تصمیم قطعی در این مورد گرفته نشده است. فاطمه سعیدی نماینده اصلاح طلب مجلس طرح سؤال از وزرای کشور و دادگستری در مورد دلایل عدم دستگیری سعید مرتضوی را به هیئت رئیسه مجلس داد. خانم سعیدی به خبرگزاری ایلنا گفته است از این وزرا درباره اینکه آیا اساساً اقدامی برای جلب سعید مرتضوی شده است یا نه سؤال خواهد شد. هفته گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت که هنوز موفق به دستگیری سعید مرتضوی نشده‌اند. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در پرونده مرگ 3 تن از دستگیر شدگان بازداشتگاه کهریزک به 2 سال حبس محکوم شده است. و خبر آخر این که هیئت دولت ایران دستور قرار گرفتن یورو به عنوان ارز مبنا در همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را صادر کرد. بر اساس این تصمیم از این پس مبنای گزارشگری، انتشار آمار و اطلاعات و داده‌های مالی با استفاده از ارز یورو انجام خواهد شد. بانک مرکزی نیز موظف شده که نرخ برابری ریال در برابر یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت کند. به دنبال اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، مقامات جمهوری اسلامی طرح جایگزینی دلار به عنوان ارز مبنا با یورو را مطرح کردند، ولی تاکنون در گزارش‌های رسمی دلار ارز مبنا بوده است.
مشروع خبرها را می‌شنیدید از همکارم رضا جمالی. شما می‌توانید این خبرها را در وبسایت رادیو فردا نیز دنبال کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می‌شنوید. عباس جعفری دولت آبادی دادستانی تهران از صدور دستور اجرای حکم سعید مرتضوی خبر داده، ولی هنوز خبری از دستگیری وی نیست. گفته می شود وی به دنبال اعاده دادرسی است.
ما طرق فوق‌العاده شکایت از احکام قطعی رو در موارد خاص داریم. یه موردش اعاده دادرسیه که جهاتی داره، یعنی باید اون شرایط در بعد از صدور حکم پیدا بشه یا در زمان
موافقت سازمان ملل با دسترسی چند گروه حقوق بشری آمریکا به جلسات نهادهای سازمان ملل، اقدام برخی از مسئولان ردبالای جمهوری اسلامی در کنار گذاشتن تلگرام و بستن کانال‌های خود در این پیام رسان داخلی،
در چارچوب این چنین موضوع ارزیابی کرد که مقامات ایرانی تمایل دارن که تمام این اطلاعات و مکاتبات مردم و کاربران ایرانی در داخل ایران باشه، که در دسترسشون باشه.
کنارگیری مصطفی ترک همدانی از وکالت متهمان محیط زیست، انتشار کتابی به زبان آلمانی درباره سالگرد اعدام 100 زندانی سیاسی در تابستان 67. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، از صدور دستور اجرای حکم سعید مرتضوی خبر داد. پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود که هنوز موفق به دستگیری سعید مرتضوی نشدند. همزمان فاطمه سعیدی، نماینده اصلاح طلب مجلس، نیز طرح سؤال از وزرای کشور و دادگستری در مورد دلایل عدم دستگیری سعید مرتضوی را به هیئت رئیسه مجلس داده است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
شبکه‌های اجتماعی پر شده از تصاویر سعید مرتضوی، قاضی پیشین مطبوعات، دادستان پیشین تهران و مدیر عامل پیشین بیمه تامین اجتماعی که حالا به عنوان تحت تعقیب در گوشه و کنار شهر چسبانده شده. بازار رسانه‌ها در تهران نیز در مورد اخبار سعید مرتضوی داغ است. همزمان با اعلام پرسش فاطمه سعیدی، نماینده مجلس، از دو وزیر دادگستری و کشور در مورد دلایل اجرا نشدن حکم صادره علیه سعید مرتضوی، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، از صدور دستور اجرای حکم وی خبر داد. سخنان دادستان تهران یک هفته پس از آن منتشر می شود که غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، خبر داد که هنوز موفق به دستگیری سعید مرتضوی نشدند. سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، در پرونده مرگ 3 تن از دستگیر شدگان بازداشتگاه کهریزک به 2 سال حبس محکوم شده است. خبرگزاری فارس به نقل از آقای دولت آبادی گزارش داده که به مسئولان پیگیری این موضوع تاکید شده که حکم صادره باید اجرا شود. روز چهارشنبه همچنین فاطمه سعیدی، نماینده مجلس، طرح سوال از وزرای کشور و دادگستری در مورد دلایل عدم دستگیری سعید مرتضوی را به هیئت رئیسه مجلس داد. خانم سعیدی به خبرگزاری ایلنا گفته است از این وزرا درباره اینکه آیا اساساً اقدامی برای جلب توجه سعید مرتضوی شده است یا خیر سوال کرده است. خانم سعیدی همچنین از این مسئولان پرسیده که آیا حکم جلب سعید مرتضوی به نیروی انتظامی ابلاغ شده و آیا این متهم از کشور خارج شده است؟ او این مسئله را مطرح کرده که لازم است وزیر کشور توضیح دهد که در صورت خروج سعید مرتضوی از کشور چرا مسئولان نتوانستند مانع از این اقدام وی شوند. اشاره خانم سعیدی به شایعه احتمال سفر سعید مرتضوی به کربلا است. شایعه‌ای که مصاحبه اعتماد آنلاین با هما فلاح، همسر سعید مرتضوی، به آن خاتمه داد.
به اعتماد آنلاین تماس میگیرم. از شوهرتون اطلاع دارید خانم فلاح که کجا هستن؟
مگه میشه اطلاع نداشته باشم؟ من
تهران هستن آقای مرتضوی؟
بله بله. منزل تشریف ندارن. نه منزل نیستن. در حال رسیدن ماده 477 ایشون هست.
بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیان تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود. نعمت احمدی، حقوقدان ساکن تهران، در مورد موارد مورد استفاده ماده 477 می گوید:
ما طرق فوق‌العاده شکایت از احکام قطعی رو در موارد خاص داریم. یه موردش اعاده دادرسیه که جهاتی داره، یعنی باید اون شرایط در بعد از صدور حکم پیدا بشه یا در زمان صدور حکم اون شرایط مکتوم مونده باشه. می شود در امور حقوقی از همون دادگاهی که رأی به صادر کرده در امور کیفری از دیوان عالی کشور یعنی از ریاست قوه قضاییه درخواست اعمال ماده 477 کرد.
مقام های قضایی جمهوری اسلامی درباره این گفته های همسر آقای مرتضوی اظهار نظر نکردند. با این همه نعمت احمدی در این زمینه معتقد است
قانوناً این حق آقای مرتضوی است مثل هر متهم دیگری است تونه درخواست بکنه، جزء حقوقی است که ریاست محترم قوه قضاییه دارن، میتوانند از جایگاه شرعی که دارن اعمال بکنن. اما من فکر نکنم پرونده آقای مرتضوی واجد اون شرایط باشد، چون برای آقای مرتضوی شخصیت شناخته شده قطعا اگر چنین برداشتی ریاست قوه قضاییه میداشت و آقای مرتضوی مدت هاست از قطعیت حکمش گذشته قطعا تا به حال به سرانجامی رسیده بود.
علی‌رغم سکوت مقامات قضایی نماینده های مجلس اما ساکت نماندند. رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس به استعفا و ترک ایران از سوی کاوه مدنی معاون سابق سازمان محیط زیست و همزمانی آن با ناپدید شدن سعید مرتضوی اشاره کرده و این وضعیت را ناخوشایند توصیف کرده است. عبدالکریم حسین زاده در گفتگو با ایلنا گفت که محل تأسف است که همزمان با فشار به کاوه مدنی مرتضوی به راحتی از قانون فرار می‌کند. غلامرضا حیدری یکی دیگر از نمایندگان تهران در مجلس نیز تصریح کرده که اراده لازم برای برخورد با مرتضوی وجود ندارد. این نماینده مجلس با اشاره به سخنان غلامحسین محسنی اجرایی گفته از این بدتر نمی‌شد قوه قضاییه را تضعیف کرد. روز دوشنبه روزنامه ایران نیز گفتگویی با محمد جواد ابتهی نماینده اصولگرای عضو جبهه پایداری منتشر کرد که در آن گفتگو آقای ابتهی ابراز امیدواری کرده بود که سخنان نقل شده از معاون اول قوه قضاییه اشتباه رسانه ها باشد، چرا که به گفته او در صورت صحت این نقل قول ها این سخنان موجب وهن کل دستگاه قضایی است. سعید مرتضوی که از متهمان اصلی پرونده شکنجه و قتل شماری از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به 2 سال حبس محکوم شده. حکم این پرونده پس از سالها سرانجام در آذر ماه سال 1396 صادر شد. 3 ماه پس از آن در اسفند ماه نیز گزارش شد که حکم جلب سعید مرتضوی صادر شده، اما این حکم هنوز اجرا نشده است.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
صبح امروز شورای نگهبان، اسحاق جهانگیری و وبسایت رسمی آیت الله خامنه‌ای یعنی خامنه‌ای.ir اعلام کردند که دیگر در کانال تلگرام فعالیتی نخواهند داشت و به پیام رسانهای داخلی نقل مکان خواهند کرد. همزمان شورای عالی فضای مجازی نیز برای پیام رسانهای خارجی مایل به فعالیت در ایران 5 شرط تعیین کرده است. بحث فیلترینگ تلگرام در ایران در حالی داغ شده که روسیه روز گذشته با نسخه ای تازه از تلگرام مواجه شد که فیلترینگ این کشور را دور می‌زد. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرائی بشنوید.
شورای عالی فضای مجازی صبح چهارشنبه 29 فروردین اعلام کرد که پیام رسان تلگرام برای ادامه فعالیتش در ایران باید شرایطی 5 گانه را رعایت کند. این شرایط عبارتند از دریافت مجوز از مراجع ذی‌صلاح، ذخیره و پردازش داده‌های مربوط به کاربران ایرانی در داخل ایران، جلوگیری از دسترسی به داده‌ها توسط بیگانگان و کشورهای دیگر، رعایت قواعد و ضوابط قانونی مربوط به حفاظت و خیانت از حریم خصوصی کاربران و در نهایت معرفی و حضور یک نماینده رسمی و تام الاختیار جهت اداره امور در ایران. به گفته عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، هیچ پیام رسان خارجی حق فعالیت در ایران را ندارد مگر آنکه این شرایط 5 گانه را رعایت کند. علاوه بر این 5 شرط، همکاری در چارچوب قانون برای استعلام قضایی در صورت شکایات مردمی نیز ضروری است. آقای خرم‌آبادی میگوید تنها به علت همکاری نکردن تلگرام هزاران پرونده قضایی مربوط به کلاهبرداری و اعاده حیثیت همچنان مفتوح است. امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت میگوید 5 شرط تازه در ادامه مصوبات قدیمی شورای عالی فضای مجازی است که مجدداً به جریان افتاده است.
خب ببینید، این 5 شرط چیزی نیستش که امروز اینو گذاشته باشن. این مصوبه شورای عالی فضای مجازی هستش که هولوش 2 سال پیش تصویب شد. بعد معلوم نیست چه اتفاقی براش افتاد، بلا تکلیف موندش. 2 مرتبه 1 سال بعدش اعلام کردن که این مصوبه تصویب شده و بازم معلوم نشد که خب اگه اون
قبلیه بود، این جدیده الان چی هستش. در چارچوب این موضوع ارزیابی کرد که مقامات ایران تمایل دارن که تمام این اطلاعات و مکاتبات مردم و کاربران ایرانی در داخل ایران باشه، در دسترسشون باشه، تا به حال هر زمانی به هر شکلی که صلاح دونستن ازش استفاده کنن بتونن این کارو بکنن. در واقع همون مسیری که روسیه داشت میرفت، منتها خب یه مقداری به بازدرافت بیشتری ایران داره میره. نمیگه مثلا رمزنگاری تمام میخوام بهش کنم، ولی میگه همه داده ها رو میخوام داشته باشم. بنابراین به نظر من این در چارچوب کلی سیاست های سانسور و جاسوسی از کاربران اینترنتی ایرانی میشه تعبیرش کرد.
بحث شرط گذاری برای پیام رسان های خارجی در حالی مطرح می شود که در هفته های اخیر تشویق کاربران به استفاده از پیام رسان داخلی شدت گرفته است. از ابلاغیه به دانشگاه ها و مدارس و ادارات گرفته تا ترک کانال های تلگرام توسط چهره های رسمی و سرشناس. به عنوان مثال صبح 29 فروردین کانال تلگرامی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که در چارچوب قوانین و مقررات ایران دیگر مطلبی در این کانال منتشر نمی شود و آقای جهانگیری از پیام رسان داخلی استفاده خواهد کرد. کانال تلگرامی وبسایت خامنه‌ای.ir و شورای نگهبان نیز متن مشابهی منتشر کردند. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی 29 فروردین اعلام کرد که در جلسه صبح چهارشنبه قرار بر این شده که تمامی کابینه آقای روحانی فعالیت‌های خود را از کانال تلگرام خارج کرده و به پیام‌رسان‌های داخلی منتقل کنند. اما این روزها فارغ از بحث تلگرام در ایران، پیام‌رسان تلگرام در عرصه بین‌المللی نیز با محدودیت و فیلترینگ در یک کشور دیگر دست به گریبان است که امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت نیز با آن اشاره کرد. روسیه. موتن پاول دوروف مدیر تلگرام هفته گذشته اعلام کرد مادامی که تلگرام کدهای رمزگشایی را در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی فدراسیون روسیه قرار ندهد، در این کشور مسدود خواهد ماند. تلگرام تمامی اطلاعات مربوط به کاربرانش و متون و اطلاعات رد و بدل شده میان آنها را به شکل رمز ذخیره می‌کند که امکان دستیابی به آنها تنها از طریق کدهای رمزگشایی یا همان کلید میسر است. این کلیدها آن چیزی است که دولت‌ها نظیر روسیه و ایران در پی آنند. به رغم مسدودیت تلگرام در روسیه، روز گذشته اعلام شد در نسخه‌های جدید این نرم افزار بدون نیاز به وی پی ان و فیلتر شکن، تلگرام روی موبایل قابل دستیابی است. پاول دوروف روز 28 فروردین در بیانیه‌ای در تلگرام اعلام کرد علارغم این فیلترینگ، کاهش قابل توجهی در استفاده از تلگرام در روسیه دیده نمی شود. حال ایران مایل است قدم به همان راهی بگذارد که روسیه چند روزی سوارد آن شده است. اما لادیسلاو نووینسکی کارشناس مسائل کامپیوتری معتقد است که شاید تجربه ناموفق روسیه در این امر برای ایران بدل به امری بازدارنده شود.
تا کنون FSB و روسکومنادزور در ادای وظیفه‌ای که در قبال تلگرام داشتند ناکام ماندند. نخست با آن دلیل که مطالبه‌ای غیرقابل اجرا برای تحویل کدهای رمزنگاری تلگرام را مطرح کردند، در حالی که در این اپ هر یک از کلیدهای رمزگذاری در دستگاه خود کاربران تولید و ذخیره می شود. دوم اینکه تلگرام به دنبال سیستم خودکار وی پی ان است و در این صورت بستن آی پی آدرس ها نیز جواب نخواهد داد. فعلا شاهد بازی موش و گربه هستیم و در آن کسی پیروز خواهد شد که از لحاظ فنی زبردست‌تر است.
اما امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت میگوید آنچه در روسیه در حال وقوع است ایران را در مسیر فیلترینگ تلگرام تشویق خواهد کرد.
اون قسمت از مقامات ایرانی که نیروهای امنیتی، قضایی و جناح تندرو نظام حساب میشن، قطعا اون قسمت تشویق میشه برای اینکه همون الگو رو ادامه بده، با اینکه خب الگویی هستش که قبلا هم تجربه کردم و نتیجه نداد.
زمزمه‌های فیلترینگ تلگرام مدت هاست به راه افتاده. در جریان اعتراضات سراسری در ایران در دیماه، تلگرام به یکی از فاکتورهای شایسته ملامت از سوی مقام‌های ایرانی بدل شده بود. همچنین در جریان بحران ارزی، حال اگر این زمزمه‌ها بدل به صدای محکم شود و مسدودیت تلگرام را رقم بزند، باید دید که آیا فعالیت‌های کاربران ایرانی در تلگرام کاهش خواهد یافت یا نظیر روسیه تأثیری نخواهد پذیرفت. وانگهی شبکه‌های نظیر فیسبوک و توییتر مدت هاست که فیلترند و نه تنها کاربران ایرانی در آن حضور مستمر دارند، بلکه حتی مدیران رد بالای جمهوری اسلامی ایران نیز از آنها به ویژه از توییتر به عنوان پلتفرمی ارتباطی استفاده می کنند.
گزارشی بوده از سمیرا قرائی. اما حالا از شما دعوت می کنم به صدای چند نفر از شنوندگان رادیو فردا. توجه فرمایید که با تلفن به ما نظراتشان را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم به زودی با ما تماس بگیرید.
از قدیم گفتند که آزموده را آزمودن خطاست. شما دولت مردان ایران تا حالا چندین بار آمدید و خواستید که یورو را جایگزین دلار کنید، ولی موفق نشدید. حالا فکر می کنید که اگر از دلار استفاده نکنید آمریکا نابود می شود. تو رو به خدا دست بردارید از این بچه بازی ها. آمریکا به این چند دلار ایران احتیاجی ندارد، فقط ما ملت را سرگردان و بدبخت می کنید.
آقای روحانی، تورم خودتون میدونین چند درصد بالا رفته. یک کیسه برنج 20,000 تومان گران شده. ما حمام میرفتیم 1,000 تومان، شده 5,000 تومان و و جنس های دیگر. این ما و تفاوتش رو از کجا بیاریم بود کنیم؟ آقای روحانی، خواهشن یه فکر اساسی برای ما قول خودتون مستضعفین رده پایین فکر برداریم. به خدا ما زیریم همه چی له شدیم دیگه، له.
از هواداران فوتبال خواهش میکنم حالا به استادیوم ها که میرن تیم مورد علاقه شون میبازه میبره هرچی که میشه، خواهشن این صندلی ها رو نشکنید، خورد نکنید. اینا پول بهتون ماله، اینا مال خودتونه، مال کشورمونه، از جیب خود ما داده شده. هر عدد صندلی 75,000 تومان قیمته، هر عدد صندلی استادیوم ها هست. استادیوم مشهد، استادیوم امام رضا که از کیفیت بالاتری برخورداره، قیمت هر صندلیش 180,000 تومان بوده، البته قبل از گرون شدن دلار.
آقای علی‌لاری جانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، همانطوری که سپاه پاسداران اوایل انقلاب سرداران و مسئولین رده بالای سپاه را جهت باسواد شدن و آموزش به کلاس‌های نهضت سواد آموزی فرستاد، جناب‌عالی نیز شایسته می‌باشد تعدادی از نمایندگان مجلس را برای آموزش روحانی فارسی و ریاضی به کلاس‌های مربوطه بفرستید تا در مجامع بین‌المللی مورد تمسخر دشمنان قرار نگیریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عربستان سعودی برای حضور در سوریه ابراز آمادگی کرده است. این در شرایطی است که وضعیت منطقه خاورمیانه در یکی از بحرانی ترین شرایط ممکن به سر می‌برد. اختلافات در میان کشورهای منطقه بر سر مسائل موجود در اوج خود است. در چنین شرایطی آیا کشورهای عربی قادر به حضوری موفق در کارزار سوریه خواهند بود؟ مهداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
اندکی پس از آنکه روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی درباره سوریه نوشت که دونالد ترامپ قصد دارد که به جای نیروهای نظامی آمریکا در سوریه، نیروهای مشترکی از کشورهای عربی را وارد کارزار این کشور کند، وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که کشورش از مدت‌ها پیش خواستار حضور نظامی نیروهای ائتلاف در سوریه بوده است. عادل جابر که روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی با دبیرکل سازمان ملل سخن می‌گفت، اعلام کرد که این ایده جدیدی نیست و به سال 2011 یعنی آغاز بحران سوریه باز می‌گردد. به گفته آقای جابر، در حال حاضر مذاکراتی درباره اینکه چه نوع نیروی نظامی و در کدام مناطق سوریه مستقر شوند در جریان است. اما چرا در 7 سالی که از جنگ داخلی در سوریه می‌گذرد، حضور نیروهایی از کشورهای عربی در این کشور محقق نشده است؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
مهمترین مانع این بوده که ورود اینها غیرقانونی می بوده به سوریه، چون به هر حال اگر روسیه و ایران در اونجا هستند مدعی می کنند که ما به دعوت دولت سوریه اونجا آمدیم. و همین علت بعضی ها میگن حتی ورود نیروهای ترکیه در شمال سوریه هم غیرقانونی است و مخالف قوانین بین المللی است. حالا یک شرایط بین المللی جدیدی به وجود اومده و اون این هست که آمریکا اعلام کرد کرده که این 2000-3000 نیروی رو که داره از اونجا احتمال داره میخواد ببره بیرون. در این حال یک اجماعی وجود داره بین کشورهای اروپایی و آمریکا که بایستی به طرف صلح رفت و برای به طرف صلح رفتن نیاز به آتش بس عمومی داره و برای حفظ این آتش بس عمومی بایستی نیروهای بین المللی برن و این آتش بس عمومی رو نظارت برش بکنن. و فکر میکنم عادل الجوبر فکر میکنه که اگر در چنین تحولی نقش داشته باشه میتونه نقش عربستان سعودی رو بالا ببره، به خصوص که اصولا یک رقابت تشدید شده بین کشورهای متفاوتی که تا به حال جنگ نیابتی میکردن و حالا میخوان صریحا و بلاواسطه و مستقیما خودشون وارد این جنگ بشن.
هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا:
این که کشورهای عربی حاضر شوند که نیروهایی رو به سوریه بفرستن به جای اون 2000 و چند نیروی آمریکایی که در این کشور هستن محل بحث داره، به این معنا که دولت سوریه به هیچ روی نه آمادگی رو داره و نه علاقه‌ای به این داره که کشورهای متخاصمی که نظیر عربستان سعودی نیروهای خود رو به این کشور اعزام بکنند. سوریه، دولت سوریه همچنین مخالف حضور نیروهای نظامی آمریکا و یا نیروهای دیگری که با دولت سوریه همراهی ندارن هست. در نتیجه جایگزینی نیروهای آمریکایی به وسیله نیروهای عرب به طور قطع این دامنه تنش‌ها رو بالاتر خواهد برد بین سوریه و کشورهای عرب از جمله عربستان سعودی و این میتونه به برخورد نظامی بین دو طرف بیانجامه.
در شرایطی ریاض برای حضور نظامی مستقیم در سوریه اعلام آمادگی و حتی اشتیاق میکند که به گفته برخی ناظران وضعیت برای تشکیل یک ائتلاف نظامی چندان هم مهیا به نظر نمیرسد. عربستان سعودی در حال حاضر در یمن درگیر جنگی با پایانی نامعلوم است. کشورهای عرب خلیج فارس بر سر مسائل فیما بین اختلافات متعددی دارند. از سوی دیگر ایران به عنوان یک رقیب منطقه‌ای در سوریه حضوری گسترده دارد و ورود کشورهای ائتلاف عربی به سوریه میتواند وضعیت را در سطح منطقه‌ای از این هم شکننده تر کند. علاوه بر این مصر مایل به حذف بشار اسد از معادلات سوریه نیست. آیا این موارد به پیچیدگی بیشتر شرایط دامن نخواهد زد؟ علی صدرزاده:
کاملا درست هست. به همین علت هم ورود نیروهای عربستان سعودی با شرایط فعلی چندون محتمل نیست. علاوه بر اختلافاتی که در درون دنیای عرب هست، علاوه بر احتمالاتی که ممکنه برخورد با نیروهای روسی و ایرانی و ترکی و سوری انجام بگیره، مشروعیت قانونی نداره برای ورود نیروهای ارتش عربستان به اونجا.
هوشنگ حسنیاری:
این برداشت کاملا درستی است، بخاطر اینکه حرف از کشورهای عربی، خب چه کشورهای هستند اینها؟ کشورهایی که میخواهند جایگزین نیروهای آمریکایی بشوند. در بین خود این کشورهایی که مخالف دولت سوریه هستند اختلافات بسیار زیادی وجود داره. در داخل خود این شورای همکاری خلیج فارس مشکل عمده وجود داره، مثلا بین عربستان و امارات و بحرین از یک طرف و قطر از طرف دیگر. دو کشور دیگه یعنی کویت و عمان حاضر نیستن که وارد این مسائل بشن. بنابراین صحبت از این که کشورهای عربی میخواهند به چنین کاری دست بزنن به نظر من خیلی زودرسه.
همه اینها در شرایطی است که سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید یک بار دیگر تاکید کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان درباره خارج کردن نیروهای نظامی آمریکا از سوریه مصمم است.
گزارشی از مهرداد قاسمفر را میشنیدید. به این ترتیب گزارش‌هایی از این بخش از مجله های شامگاهی ما را شنیدید، اما در ادامه برنامه در ساعت 19:28.25 تهران سری بزنیم به سرخط خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آن کشور یک سال پیش از موعد مقرر و در سوم تیر ماه برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار محرمانه رئیس سازمان اطلاعات مرکزی سیا با رهبر کره شمالی را تایید کرد. مصطفی ترک همدانی کنارگیری خود را از وکالت متهمین زیست محیطی اعلام کرد. هیئت دولت دستور قرار گرفتن یورو به عنوان ارز مبنا در همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را صادر کرد. و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور دستور اجرای حکم سعید مرتضوی خبر داد. به گفته آقای دولت آبادی، به مسئولین پیگیری این موضوع تأکید شده که حکم صادره باید اجرا شود. همراه با من هستید در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف کرد از یورو به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی خود استفاده کنند. همچنین بانک مرکزی موظف شده نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت کند. بر این اساس، بانک مرکزی و دولت تلاش می‌کنند تا هرچه بیشتر از دلار آمریکا فاصله بگیرند و حتی اثر روانی تغییرات نرخ دلار بر افکار عمومی را تعدیل کنند. همکارم آرش حسن نیا در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، از او درباره اجرایی بودن این تصمیم و آثار آن پرسیده است. بشنوید.
تصمیمی که از طرف هیئت وزیران جمهوری اسلامی اعلام شده در درجه اول جنبه سوری داره و همینطور جنبه روانی. از لحاظ سوری تا به حال خیلی از حساب‌های ایران و حتی داده‌های مربوط به اقتصاد کلان ایران با دلار محاسبه می‌شد. مثلا در بودجه سالانه کشور رقم دلار در نظر گرفته میشد و مثلا گفته میشد که از لحاظ دلاری درآمد نفتی ایران چقدره و همینطور در آمار سازمانهای رسمی ایران و به خصوص بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مورد تولید ناخالص داخلی ایران، بازرگانی خارجی و غیره، آمار به صورت دلاری عنوان میشد و به همین علت هم میبینیم که در این تصمیم هیئت وزیران تاکید شده که از این به بعد در این گزارش ها یورو به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار و اطلاعات و داده های مالی مورد استفاده قرار بگیرن. بنابراین این یک جنبه سوری داره، در اصل اقتصاد تغییری ایجاد نمیکنه. از لحاظ روانی هم مردم عادت داشتن که همه چیز رو به دلار محاسبه بکنن و دلاریزه شدن در واقع از لحاظ روانی در ایران بسیار گسترش پیدا کرده بود. با این تصمیم شاید میخوان که این رو از ذهن مردم خارج بکنن و بگویند که دلار دیگر ارز مبنا نیست، ما میرویم به طرف یورو.
با این حساب آقای خاوند، شما بر این باور هستید که این تصمیم هیئت دولت ایران مبنی بر حذف دلار به عنوان ارز مبنا در گزارشگری و سایر تحولات ارزی ایران هیچ تغییری در اقتصاد ایران بر جای نخواهد گذاشت؟
در اصل از لحاظ اقتصادی برای ایران تغییری به وجود نمیآورد و به خصوص حتی تا اندازه هم میشه این یک تصمیم مزاحم باشه، ایجاد اشکال بکنه، چون به هر حال دلار یک پول مسلط هست در عرصه بین المللی. اولا صادرات نفتی در دنیا، معاملات نفتی در دنیا بر اساس دلار اندازه‌گیری میشه و پول نفت با دلار پرداخت میشه در اصل و همینطور دلار در اقتصاد جهانی از به اصطلاح وزنه سنگینی داره. بیش از 62% ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی در دنیا به دلاره. یورو فقط نقشش در حدود 22% ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی است. ولی به هر صورت از لحاظ صرفاً اقتصادی تغییری در این وضعیت اقتصاد ایران به وجود نمیاد.
آقای خاوند، میدونیم که سالهاست ایران با آمریکا مبادله تجاری قابل توجهی نداره و اساساً مشتریان یا خریداران نفت ایران یا مشتریان کالاهای ایران و البته صادرکنندگان به ایران از کشورهای دیگر اروپایی یا آسیایی هستند که ارزهای دیگری رو در کشورهای خودشون دارن. اساساً چه نیازی ایران به دلار داره در این مبادلات و چرا فکر میکنید که نمیتونه به راحتی دلار رو کنار بگذاره، مثلا با خریدار یا فروشنده اروپایی با ارز یورو کار بکنه، با خریدار یا فروشنده چینی با ارز یوان و دیگر کشورها؟ چرا فکر میکنید که این اتفاق نمیتونه رقم بخوره؟
ببینید، دلار سیال‌ترین پول بین‌المللی است. کسی که دلار در اختیار داشته باشه به راحتی میتونه از تمام بازارهای دنیا، در آسیا، در اروپا، در آمریکای لاتین و غیره خرید بکنه و این دلار خیلی خیلی مرسومه در مبادلات بین‌المللی. در عوض اگر ایران بخواد از یوان استفاده بکنه، مبادلاتش عمدتاً با چینه، یعنی اگر چین یوان در اختیار ایران قرار بده، ایران مجبور میشه بخش بزرگی از واردات خودش رو از چین انجام بده. همینطور در رابطه با روپیه، از روپیه هند استفاده بکنه و به علاوه خیلی از شرکت‌های اروپایی، شرکت‌های معظم اروپایی و آسیایی هم در روابط خودشون به دلار نیاز دارن، در روابط خودشون حتی با ایران، و این مشکل ایجاد میکنه در مورد مشکلاتی که در بین روابط تهران و واشنگتن وجود داره. همونطور که عرض کردم تغییر بزرگی در این وضعیت به وجود نمیاد، چون به هر حال ایران در استفاده از دلار تا به حال هم مشکلات زیادی داشت، ولی حیف هست که یک کشوری بخواهد در روابط بین المللیش از استفاده از ارز بزرگی و ارز سیالی مثل دلار خودش رو محروم بکنه. این نوعی ضربه میزنه به سیال بودن روابط بین المللی با اقتصادی ایران در دنیا.
بانک مرکزی ها برای حفظ سرمایه و ارزش دارایی های خودشون ترکیبی از ارزهای مختلف رو در سبد ارزی خودشون نگه میدارند. آقای خاوند، فکر نمی کنید که حذف دلار از ترکیب سبد ارزی بانک مرکزی ایران باعث بشه که به این سبد ارزی و ارزش اون آسیبی وارد بشه؟
به هر صورت ببینید، بانک مرکزی مجبور خواهد بود بخشی از سبد ارزی خودش رو با دلار نگه داره. چاره ای نیست، یعنی دلارهایی که ذخیره داره در بانک مرکزی این دلارها رو نگه می داره، چون به هر حال نمیتواند در مبادلات بین المللی خودش از ارزی که همونطور که گفتم مهمترین ارز بین المللی هست صرف نظر بکنه. البته تا اونجایی که ایالات متحده آمریکا در استفاده از این ارز برای ایران دشواری به وجود نیاورد، به هر حال دولت ایران تصمیم گرفته که این کار رو بکنه. من باز هم تاکید میکنم که در اصل مبادلات بین المللی ایران تغییر چندانی به وجود نمیاد جز در عرصه حسابداری و تبدیل یک ارز به ارز دیگر.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
مصطفی ترکی همدانی کنارگیری خود را از وکالت متهمین زیست محیطی اعلام کردین. وکیل دادگستری 28 فروردین در حساب توییتری خود نوشته است: دو ماه است که با دستور دادیار ناظر زندان وکالتنامه‌ام را به بند الف تحویل دادم و تا کنون با یا بدون امضا برنگشته است. آقای ترک همدانی که وکالت شماری از متهمان زیست محیطی را بر عهده گرفته بود گفته است تحقیق از متهم بی وکیل پس از 70 روز انفرادی چه حاصلی جز بی‌اعتباری تحقیقات و هدر رفت وقت و هزینه دارد. دادستان تهران هم روز چهارشنبه در پرونده فعالان بازداشت شده محیط زیست بدون اشاره به جزئیات گفت برخی متهمان مطالب قابل توجهی بیان کردند. یکی از این بازداشت شدگان فعال در زمینه محیط زیست که دادستان تهران به آنها اشاره کرده سامر رجبی است. خواهر او کتایون رجبی در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد از وضعیت برادرش در زندان میگوید:
واقعیتش اینه که ما پرونده ای نداریم که بخوایم بدونیم آخرین وضعیت چیه، چون متاسفانه تا جایی که من خبر دادم این وکالتنامه که برادر من بعد امضا بکنه یک بار به برادر من گویا داده شده، بعد به ما اطلاع دادن که این برگه رو گم کردن، وکالتنامه دوم رو فرستادیم که هنوز دست ما نیست و متاسفانه نمیدونیم پرونده در مورد چه است، اتهام در مورد چه، اینو نمیدونیم.
خانم رجبی، از همون ابتدا که برادر شما به همراه چند فعال محیط زیست دیگر بازداشت شدن، اتهامی که برای اونها در خبرها اومده بود و مطرح شد گویا جاسوسی بوده، درباره این اتهام شما چه فکر میکنید؟
واقعیتش نمیدونم این چه جور اتهامیه، چون این اتهام رو خیلی زود، یعنی همون روز اولین بار که این خبر اومد بیرون، خب جاسوس رو زمانی میگن بهش جاسوس که خب یک پرونده باشه، یک مدارکی باشه. واقعیتش اینه که من فقط میدونم که برادر من 3 سال بود اونجا کار نمیکرد دیگه و اینا همشون فقط بچه‌هایی بودن که توی بیابون بودن و مواظب یوسپلنگ و جونور و همین کارا و خیلی هم ایران دوست. من اینجور شنیدم اولین خبری که از ایران اومد بیرون که جاسوس هستن، ولی بعدش دیگه چیزی گفته نشد و من نمیدونم چیه.
برادرتون دقیقا از کی در بازداشته خانم رجبی؟
ببینید من از کیش هنوز دقیق نمیدونم، چون من که ایران نیستم، من فقط میدونم که از برادرم یک هفته بود که خبر نداشتم. اینجور که من شنیدم مثل این که 5 بهمن بازداشت شده و اول فروردین اولین بار با مادرش دیداری داشته، ولوش 10 دقیقه که اونجا شنیدیم که 60 روز در انفرادی بوده و بعد قرار شد که هر 20 روز یک بار بتونه مادرش ملاقاتش کنه، که یک هفته پیش گویا اونجا بوده که اجازه ندادن، دیروز اونجا بوده که بهش دادیار اجازه داده، اجازه یه ملاقات داده. به پاسپورت که رسیدن ایشون گفتن نه نمیشه ملاقات کنن. و من شنیدم که خانم نیلوفر بیانی هم دقیقا همون پروسس دیروز بوده که دادیار اجازه ملاقات داده، پاسپورت این اجازه رو نداده.
اشاره کردید به نیلوفر بیانی، دیگر متهم پرونده فعالان محیط زیست. خانم رجبی، شما با بقیه خانواده ها در ارتباط هستید؟
نه، من متاسفانه فقط با مادرم که مادر منم نیست، خانم دوم پدر منه، فقط با ایشون و دوستان برادرم در تماس هستم، با بقیه در تماس نیستم، چون که تا جایی که میدونم اونهایی که تونستن برن بچه هاشون رو ببینن در مثل برادر من وضعیت روحی و جسمی خوبی نداشتن. ولی اینکه حالا چه میکنن من نمیدونم. فقط امروز شنیدم که چند نفرشون یک وکیل داشتن که اون وکیل دیگه کار رو گذاشته کنار و گفته که من این کار رو دیگه انجام نمیدم، چون گویا نتونسته به جایی برسه.
متهمان پرونده فعالان محیط زیست و برادر شما از ابتدای بازداشت به وکیل مدافع دسترسی داشتن؟
نه، اول که من شنیدم گفتن که اینا چون در مرحله بازجویی هستن اجازه گرفتن وکیل ندارن. بعد از 5 فروردین خب وکلا مثلا که اومدن وکالتنامه ها رو دادن که به موکلین داده بشه که مثل که دستشون نرسیده. نه فعلا تا جایی که من خبر دارم هیچ کدوم از وکلا نتونستن کاری بکنن و هنوز کسی از این حق و حقوق نتونست استفاده کنه.
خانم رجبی، برادرتون سامه رجبی در ملاقاتی که با خانواده داشته درباره بازجویی هاش گفته اینکه در مورد چه اتهامی بازجویی می شده؟
نه، چون از هم مادرش هم از خودش خواهش شده که در مورد هیچ چیزی صحبت نکنن که مربوط به این مسئله، فقط چیزهای معمولی که خوبی چطوری، خانواده چطوره.
وضعیت جسمی و روحی برادرتون چطور بوده؟
متاسفانه بسیار لاغر شده، وضعیت روحی خیلی بدی داشته و بر من خیلی عجیبه، چون برادر من معمولا اینا همشون بچه طبیعت بچه قوی هستن، چرا اینجور؟ خیلی ناراحت کننده است و نگران کننده، چون ما از اون تاریخ که میشه اول فروردین تا به امروز هیچ جور خبری نداریم، نه تلفنی نه تماسی، اجازه هم که بهمون نمیدن.
گفتگویی بود با کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، فعال محیط زیست، که از وضعیت برادرش در زندان میگفت. اما سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 28 فروردین موافقت کرد چند گروه آمریکایی که بر امور حقوق بشر در ایران و کره شمالی تمرکز دارند به جلسات نهادهای سازمان ملل دسترسی داشته باشند و در این جلسات از حق اظهار نظر برخوردار باشند. بهمن ماه گذشته کمیته سازمانهای مردم نهاد سازمان ملل با اعطای حق اظهار نظر به این گروه‌ها در جلسات مربوطه مخالفت کرده بود، اما آمریکا و کانادا با اعتراض به این تصمیم موضوع را به شورای ناظر بر این کمیته ارجاع دادند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که 54 عضو دارد در نشست روز سه‌شنبه‌اش با 22 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع به حضور گروه‌هایی که وضعیت حقوق بشر در ایران را رصد می‌کنند در جلسات سازمان ملل رسمیت بخشید. این کمیته همچنین با 29 رأی موافق در برابر 6 رأی مخالف دسترسی گروه‌هایی که بر حقوق بشر در کره شمالی متمرکز هستند را رسمی اعلام کرد. ایران هنوز واکنشی به رأی‌گیری روز سه‌شنبه ابراز نکرده است، اما کره شمالی پیش از این رأی‌گیری سازمان‌های مردم نهاد را به سیاسی کاری و سوگیری آشکار متهم کرده بود. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل که در بهمن ماه از رأی کمیته سازمان‌های مردم نهاد علیه حضور گروه‌های آمریکایی در جلسات سازمان ملل به شدت انتقاد کرده و آن را شرم‌آور خوانده بود، مصوبه روز سه‌شنبه را پیروزی حقوق بشر توصیف کرد. خانم هیلی روز سه‌شنبه همچنین برخی اعضای کمیته سازمان‌های مردم نهاد را ناقضان مکرر حقوق بشر خواند که به گفته او اعتبار سازمان ملل در حقوق بشر را تباه کردند. نیکی هیلی تأکید کرد سازمان‌های مردم نهاد که از اعتبار کافی برخوردارند، به ویژه سازمان‌هایی که کارهایشان بر بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان روشنی تابانده است، نباید از حضور در جلسات مرتبط منع شوند. جمهوری اسلامی همواره انتقادها و قطعنامه‌های نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را رد کرده و در موارد مختلف آنها را نامشروع و دارای اغراض سیاسی خوانده است. آمار بالای اعدام، نقض حقوق اقلیت‌های دینی، سرکوب آزادی‌های مدنی از جمله آزادی بیان در ایران شماری از مواردی است که همواره در گزارش‌های نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به آنها اشاره شده است. با وجود انتقادهای رسمی مقامهای جمهوری اسلامی از گزارشهای حقوق بشری نهادهای بین‌المللی، برخی چهره‌های سیاسی در ایران بر این گزارشها صحه گذاشته یا خواستار تحقیق درباره آنها شدند. از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است ما باید انتقادهای حقوق بشری درست را بپذیریم و اگر انتقاد درستی وجود دارد ما باید قبول کنیم و لجاجت نداشته باشیم. در نشست روز سه‌شنبه سازمان ملل، شش کشور چین، روسیه، ونزوئلا، بلاروس، آفریقای جنوبی و ویتنام به سود کره شمالی رأی دادند و همین کشورها به علاوه عراق به نفع جمهوری اسلامی ایران رأی دادند.
گزارشی بود از سیاوش سعادتیان. اما در آستانه 30 سالگرد اعدام صدها زندانی سیاسی در تابستان 67 در ایران، کتابی به آلمانی منتشر شده که در آن خاطرات زندان به شعر بیان شده. این کتاب کابوس من نام دارد و از طرف زندانی پیشین فرخنده تقدسی به کتاب فروشی های آلمان راه یافته. درباره حال و هوای این کتاب تازه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
به دعوت یک کانون فرهنگی، فرخنده تقدسی، زندانی پیشین در دهه 60 خورشیدی از هانوفر به شهر کلن آمد و در برابر ایرانی‌ها و آلمانی‌ها به معرفی کتاب تازه خود پرداخت. خانم تقدسی 71 سال دارد، دانش آموخته رشته جامعه شناسی است، در ایران استاد دانشگاه بوده و به خاطر فعالیت‌های سیاسی در سال 63 در تهران دستگیر شد و نزدیک به 7 سال در زندان بوده. 20 سال است به آلمان مهاجرت کرده و در این مدت ضمن ترجمه آثاری مقالات فراوانی هم درباره مسائل زندان نوشته و در سمینارهای گوناگون به صورت سخنرانی ارائه کرده. کابوس من تازه ترین اثر فرخنده تقدسی است که در آن خاطرات زندان در جمهوری اسلامی ایران را در قالب عناوین گوناگون نه به نثر بلکه به شعر بیان کرده. اینکه چرا به شعر از اوضاع زندان گفته، اولین پرسش رادیو فردا از خانم تقدسی است.
به صورت شعر نوشته شده چون به نظرم میاد که این شکل درک راحت تره، یعنی کسی که میخونه ضرورت نداره که تمام کتاب از اول تا آخر بخونه که ببینه چه اتفاقاتی افتاده. هر موضوعی به طور جداگانه به صورت شعر کوتاه بیان شده.
از طریق شعر فکر کنم راحت تر تونستین مسائل رو مطرح کنید.
این هم یه شکلی از بیانه، چون من شکلهای دیگه هم استفاده کردم، هم به صورت نوشته که اومده، هم صورت سخنرانی. بنابراین اینم یه شکل دیگری از بیان مسائل بود که باید گفته بشه، چون نباید فراموش بشه برای اینکه تکرار نشه و متاسفانه به همین زودی هم خیلی ها فراموش کردن. هی میگن حالا یه چیزی بود بگذاریم، ولی واقعیت اینه که باید حتما همیشه زنده نگه داشت، نه به خاطر اینکه دیگرانی که میخونن اذیت بشن، بلکه به این طریق جلوی تکرار این جنایات گرفته بشه.
عناوین رو چند تاشو اشاره کنیم؟
عناوینش یه بخشش مثلا فرض کودکان در زندان، وضعیتی که داشتن، چی جوری بودن، یا مثلا در رابطه با همین کشتار سال 67 یا وضعیتی که در زندان حاکم بود، مثلا در فاصله 60 تا 63 اون اعدام‌های دائمی که هر روز انجام می‌شد.
تصمیم ندارین که این رو فارسی برگردونی؟
در حقیقت بخشی از اینا رو به فارسی هم ما گفتیم، چیزی نیست که آدم بخواد ترجمه بکنه دوباره بگه. این در حقیقت آلمانی زبون‌ها بفهمن که چه اتفاقاتی در ایران افتاده فقط، و در ضمن برای بچه‌های ایرانیایی که اینجا به دنیا اومدن، اینجا بزرگ شدن، خیلی‌هاشون نمیتونن فارسی بخونن.
کتاب کابوس من تازه ترین اثر فرخنده تقدسی در آستانه 30 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 به زبان آلمانی منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارشی که از همکارم شنیدید به آخرین برنامه مجله شامگاهی میرسیم. امیدوارم تا این قسمت از مجله شامگاهی چهارشنبه 29 فروردین مورد توجه شما واقع شده باشد. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. شماره‌ای که به بررسی فیلم‌های دوره پیش روی جشنواره کن اختصاص دارد و در آن همچنین مروری می‌شود به کارنامه میلوش فورمن، سینماگر تازه درگذشته دنیای سینما. با من بابک غفوری آذر همراه باشید.
سینمای جهان.
پنجشنبه هفته گذشته پیر لسکور و تیری فرما، مدیران جشنواره کن، اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در دوره 71 این رویداد مهم سینمایی را اعلام کردند و مشخص شد علاوه بر فیلم تازه اصغر فرهادی همه می‌دانند، ساخته تازه جعفر پناهی کارگردان منتقد ایرانی هم در این دوره جشنواره کن به نمایش در خواهد آمد. این فیلم سرخ نام دارد و کار ساخت آن به روال معمول آثار سالهای اخیر آقای پناهی در سکوت خبری انجام شده است. با انتخاب این فیلم کن 71 تبدیل به نخستین دوره‌ای می‌شود که دو فیلم ساخته فیلمسازان ایرانی در بخش مسابقه آن حضور پیدا می‌کنند. هرچند هر دوی این فیلم‌ها نماینده رسمی از سینمای ایران محسوب نمی‌شوند. فیلم آقای فرهادی که به عنوان محصولی از سینمای اسپانیا در جشنواره حضور دارد و به جز خود آقای فرهادی، هایده صفیاری تنها سینماگر ایرانی حاضر در ساخت آن است. فیلم آقای پناهی هم بدون پروانه ساخت و خارج از نظارت‌های معمول سینمای ایران ساخته شده است. محمد حقیقت، منتقد و نویسنده ساکن فرانسه و از مشاوران پیشین کمیته انتخاب جشنواره کن، درباره حضور سینماگران ایرانی در دوره پیش روی کن و نبود فیلمی از جریان رسمی سینما ایران در آن، با اشاره به حضور فیلم‌های آقایان فرهادی و پناهی به پذیرش دو فیلم کوتاه در بخش‌های رقابتی مربوط به این فیلم‌ها اشاره می‌کند.
خود این دوستانی که من باشون صحبت کردم تو کمیته انتخاب، اینها ترجیح میدن دنبال یه چیزای جدید تر فاوتی بگردن که امسال توی فیلمایی که از ایران میمد اونطوری که من باشه صحبت کردم ندیدن. بنابراین میمونه فقط فیلم پناهی که اون رو گرفتن دیگه، طبیعتاً برای بخش مسابقه و اولین بار هم هست همطور که میدونی که اومده توی بخش مسابقه و از حالا هم شروع شده شلوغ شدن در رابطه با این فیلم که آیا میذارم بیاد نمیذارم بیاد. در هر دو حالت داره موارد خاصی پیش میاد و این فیلم هم قراره که یک ماه بعد از کن بیاد روی پرده سینمای عمومی در پاریس و به احتمال خیلی قوی هم روزای آخر فستیوال نشون میدن که بتونه شانسی داشته باشه برای اینکه یک جایزه ببره. ولی خب از ایران به طور کلی یه چیزی شبیه 50 تا فیلم حداقل به بخش‌های مختلف کن ارائه شد که دو تا فیلم در بخش مسابقه فیلم کوتاه انتخاب شد. یه فیلم توی مسابقه برای بردن نخل طلا، فیلم تاریکی مال آقای جعفریان، و یک فیلم خیلی خوبی هم هست برای بخش سینه فونداسیون انتخاب شد به نام مثل بچه آدم، که خیلی خیلی فیلمساز خوبی است و به نظر من به آینده این خیلی میشه امیدوار بود.
از زمان انتخاب فیلم تازه آقای پناهی برای نمایش در جشنواره کن، تعدادی از سینماگران ایرانی خواستار صدور مجوز حضور او در این جشنواره شدند. آقای پناهی پس از اتفاقات سال 88 به حکم دادگاه از خروج از ایران به مدت 20 سال منع شده است. در روزهای اخیر کانون کارگردانان و انجمن فیلمنامه نویسان سینما ایران با انتشار نامه‌های خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواستند امکان حضور آقای پناهی را در جشنواره کن فراهم کند.
در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حضور آقای پناهی در کن ادامه دارد، در روزهای اخیر نمایش‌های محدود فیلم تازه اصغر فرهادی به نام همه می‌دانند برای تعدادی از منتقدان فرانسوی باعث استقبال آنها شده است. محمد حقیقت که در جریان جزئیات این موضوع بیشتر توضیح می‌دهد.
چون فیلم فرهادی به زودی میاد روی پرده، همون روز اول کن میاد روی پرده، بنابراین برای منتقدینی که برای هفته نامه ها و ماه نامه ها می نوشتن، برای اونا در یکی دو جلسه خیلی خصوصی و گلچین شده فیلم رو نشون دادن و بر مبنای حرف هایی که من با بعضی از این دوستان زدم، در مجموع می گفتن که فیلم خوبیه، یعنی راضی کننده است کاملا.
اما از میان دیگر فیلم‌های مهم پذیرفته شده در بخش مسابقه کن، باید به فیلم فرانسوی دختران خورشید اشاره کرد که در آن گلشیفته فراهانی، بازیگر ایرانی، نقش یک دختر جنگجوی ایزدی را در میانه جنگ با گروه حکومت اسلامی ایفا می‌کند. ژان لوک گودار، فیلمساز ستایش شده تاریخ سینما، با فیلم تازه‌اش کتاب تصویری، ماتو گارونه، فیلمساز ایتالیایی، اسپایکلی، کارگردان معترض آمریکایی، و ژیا جانکه، کارگردان معروف چینی، از مهمترین نام‌هایی هستند که با ساخته‌های تازه‌شان در بخش مسابقه کن حاضر هستند. ویم وندرز، فیلمساز سرشناس آلمانی، هم با جدیدترین ساخته‌اش پاپ فرانسیس مرد عمل در بخش نمایش‌های ویژه امسال حضور دارد. انتخاب این فیلم ها در حالی انجام شده است که پیشتر گفته می شود گروهی از تقدیر شده ترین فیلمسازان حال حاضر دنیا، از جمله نوری بیلگه جیلان، ژاک اودیار، اولیویه آسایاس، برایان دیفالما، پائولو سورنتینو و عبداللطیف کشیش، با فیلم های تازهشان متقاضی حضور در دوره پیش روی کن هستند. با این همه نامی از فیلم های آنها به چشم نمی خورد. محمد حقیقت درباره بیرون ماندن این تعداد زیاد فیلمسازان سرشناس چنین تحلیلی دارد.
موردی که خیلی بهشون سالهای مختلف به عنوان انتقاد بکن میکنن، میگن که آقا جون شما همش این آدمایی که هر سال میاد ابونه هستند و هل میگید، برای اینکه این کارم نکنن یه سری اسمای معروفم به همین دلیل یا به دلایل گوناگون نگرفتن. لارس فون تریر رو مثلا نبود تو لیست، ولی دیروز آقای تیری فرمو توی گفتگوی رادیویی با رادیو فرانسه گفتش احتمالش داره که این فیلم وارد مسابقه بشه، بعد از این مدتی که به عنوان به اصطلاح شخص نامطلوب در کن ازش صحبت شده بود، این عنوان رو دارن از روش بر میدارن که راحت بیاد توی فستیوال. و بحث سر اینه که فیلم خیلی خوبی هم هست، اونطور که پخش کننده یه فیلم میگفت. به نظر من دوره سورپریز خوبی خواهد بود، برای اینکه مثلا فرض کن از یه کارگردان مصری که اصلا هیچ کی نمیشناسدش و اولین فیلمش هم ساخته، مستقیم اومده تو بخش مسابقه، یعنی این فیلم باید خیلی جالب باشه لااقل نظر کسانی که فیلم رو انتخاب کردن. یا مثلا چند تا آدمایی هستن که تا حالا تو مسابقه فیلم نداشتن، یا مثلا تعداد زنها تعدادشون خیلی بیشتر شده.
امسال کیت بلانشت، بازیگر تقدیر شده استرالیایی، ریاست هیئت داوران بخش اصلی کن را بر عهده دارد. اکثریت تعداد اعضای هیئت داوران امسال را زنان سینماگر تشکیل می‌دهند. جشنواره 71 کن از 8 تا 19 ماه می در جنوب فرانسه برگزار می شود. از دیگر اتفاقات دنیای سینما در هفته گذشته، درگذشت میلوش فورمن، فیلمساز معروف اهل جمهوری چک بود. آقای فورمن که به خاطر دریافت 2 جایزه اسکار بهترین کارگردانی برای فیلم‌های پرواز بر فراز آشیانه، فاخته یا دیوان از قفس پرید و آمادئوس جزو تحسین شده ترین فیلمسازان مهاجر در آمریکا محسوب می‌شد، هنگام مرگ 86 سال داشت. امیر عزتی، منتقد و نویسنده سینمایی، در مروری بر کارنامه فیلمسازی آقای فورمن، اهمیت فیلم‌های او را چنین برمی‌شمارد:
میلوش فورمن مهمترین فیلمساز موج نوی سینمای چکسلواکیه که بعد از دوره در واقع آزادی‌های خلاقانه‌ای که با ترغیب کنگره حزبی 1962 به وجود اومد پا به عرصه گذاشت. هنرمندای اون دوره می‌خواستن پویایی و غنای درونی زندگی رو نشون بدن و میلوش فورمن در این زمینه با همون چند تا فیلمی که تو همین دوره ساخت، از جمله عشق‌های یک بلوند و فیلم مجلس رقص آتش نشان‌ها، نشون داد که با بقیه تفاوت داره. فورمن تو این دوره شیفته مضمون عشق دوره جوانی و تأثیر اون رو نسل‌های مسن‌تر بود، یعنی همین اختلافی که در واقع نسل‌های جدید با پدران کمونیست خودشون داشتن و همین آزادی‌ها باعث شد که اینها رو به شکلی خیلی تنظامی توی فیلمهاش نشون بده. فورمن میشه گفت موفق ترین فیلمساز مهاجر توی هالیوود هم هست به نوعی، با وجود که فیلم اولش بعد از مهاجرت به آمریکا به نام برهنه شدن به شکلی خیلی سخت ترد میشه و عملا انتخاب خودش رو برای کارگردانی فیلم دیوانه از قفس پرید مولود این میدونه که قیمتی که پیشنهاد شده بود برای کارگردانی این از طرف این یا مدیر برنامه‌هاش برای تهیه کننده جذاب‌تر بود، ولی این آدم تونست بعد از چند سال بیکاری توی این فیلم خودش رو نشون بده، شهرت خودش رو به دست بیاره و حتی شهرتی جهانی کسب کنه. فورمن برای کارنامه چهار دهه‌ای تعداد فیلم زیادی نداره، ولی هر کدوم اینها یک حادثه است.
دنیای سینما هفته گذشته همچنین شاهد درگذشت ویتوریو تاویانی، فیلمساز ایتالیایی بود که برای سالها در همکاری با برادرش فیلم‌های تقدیر شده چون سن میکله یک خروس داش، پدر سالار، شب‌های سن لورنزو و سزار باید بمیرد را ساخت. از اینکه همراه مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.